بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی آقای فلسفی در ماه مبارک رمضان 1424 قمری، مشهد مقدس، مسجد شهدا. جلسه سوم.
اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور. از جانب خدای تعالی جل و علا برای شما کتابی آمده، یعنی قرآن، کتابی آمده است. جاءکم من الله نور و کتاب مبین، که این کتاب نوره. همه جایی رو که وظیفه قانون است، وظیفه دستور خدایی است، همه جا رو روشن میکنه. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، کتابی که بیان کننده است و وظایف شما را و سعادت شما را و چیزهایی که سبب سعادت شما میشه توش بیان کرده. و به وسیله این کتاب خدای تعالی یهدی بهی من اتبع رضوانه سبل السلام. به وسیله این کتاب خدای تعالی شما رو هدایت میکنه. اگر به این کتاب عمل کردید، هدایت میکنه به تمام راه‌های سلامتی. دیروز عرض کردیم که برای همه سعادت دنیا و آخرت خدای تعالی دستور برای ما داده، نه فقط آخرتمون درست باشه. نه، برمید دیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه و اجر الاخرت خیر. و متعدد در قرآن این مطلب هست که دین خدا دنیا و آخرت شما رو درست میکنه. اینا یه بحث های اساسی قرآنه که هم علم میخواد این را آدم بفهمه و هم دقت لازم داره در مطلب. مطالعات میخواد، گفتار بزرگان و اهم از این مطلب گفتار ائمه علیهم السلام رو مراجعه کنه تا یواش یواش بفهمه چطور این قرآن دنیا و آخرت من رو درست میکنه. حالا در این آیه‌ای هم که عرض کردیم، یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، جمع مضاف به قول طلبه ها مفید و عمومه. خدای تعالی به وسیله این قرآن کسانی را که به این دستورات این قرآن عمل کنند به تمام راه‌های سلامتی میرسانه. خیلی خوب، این معنای آیه بود که دیروزم گفته بودیم. دیروز این کلمه رو عرض کردیم. اولین سلامتی که بنده عرض کردم شروع میکنیم، سلامتی عقل انسان است، فهم و درک انسان است. انسانیت انسان به اون عقلشه، باقی چیزاش که با حیوانات مثل هم دیگه میمونن، میخورند و میاشامند و تولید مثل میکنند و با هم دعوا مرافع میکنن و با هم دیگه شاخ میزنن. انسان ها هم این کارا رو میکنن. اونی که اساس مطلبه و موجب برای فضیلت انسان است که خدای تعالی می‌فرماید کرمنا بنی آدم، ما آدم بنی آدم رو خیلی فضیلت دادیم. اون وقت این نتیجه حاصل جمعش هم توی سوره هست، سوره های آخر قرآن، و من فقط خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. این انسانی که میگه چقدر نیکو او رو آفریدیم، ما به بهترین وجه آفریدیم او رو، صلاحیت داره با ملائکه برتری داشته باشه. یا این چه آدمی به قول ما لغت وقت خودش میزنه و رددناه و اسفل سافلین. خیلی حالا عرض کردیم دیروز این مطلب رو که اولین قدمی که بنده عرض کردم، میخوام ببینیم چجوری عقل ما و درک ما و فهم ما رو رسونده به سلامتی. سلامت عقل ما در چیست؟ سلامت فکر ما در چیست؟ چه عقلی عقل سالم است که میگن عقل سالم در بدن سالم است؟ البته بدنم هست جزء مطلب، حالا بعد از میکنیم انشاءالله. ولی عقل سالم چه عقلیست؟ حالا از کردیم هم قرآن و هم روایات الا ماشاءالله بیان کردن عقل سالم چیه و عقل کجا کار از دستش برمیاد و درک میکنه و درک صحیح میکنه. این میگن عقل سالم که درک کنه چیزی رو، بیابه چیزی رو و فهمیده باشه و صحیح هم باشه. این جاش کجاست؟ عرض کردیم اون جاییست که دیروز این کلمه رو عرض کردیم، اون جاییست که شهوات، خواسته ها، مال، جمال، مقام، منصب جلوی عقل رو نگیره. تمام اینا موانع درک و درک عقل هست، نمیذارن عقل کار کنه. اینا مثل گرگ بیابون جلو عقل رو میگیرن. مال همینجوره، کسی که عاشق مال شد دیگه فکر نمی کنه چه کار خوبه چه کار بده، به عقل مراجعه کن. عقل دین میگه خوبه یا نه؟ خب عقل کار اساسیش، یکی از کارهای اساسی عقل درک خوبی و بدیه، که به قول طلبه ها میگن عقل عملی، که تمام همت مثلا فرض بفرمایید مطلب در انسان همش دو عقل عملیه که آدمو را میندازه، این کار خوبه برو عقبش، اون کار نرو بده. این درک عقل خوبی ها و بدی ها. ولی این درک تا وقتیست که عاشق مال نباشم و عاشق جمال نباشم و عاشق ریاست نباشم و عاشق مقام و منصب نباشم. اگه عاشق اینا بودی نمیتونی واقع رو درک کنی، قدرت نداری بتوانی درک کنی. اول اینا رو باید اصلاح بکنی. اصلاح کردنش به چیه؟ و همون کلمه تقوا که روز اول عرض کردیم. تقوا یعنی چی؟ یعنی خودتو نگهدار، نه تقوا. چون نوعا معمولا تقوا که آدم میگه مثلا خیلی آقای خوبی باشه، عبادت بکنه، متقی باشه، یعنی مثلا نماز شب بخونه، کارهای خوب بکنه، کارهای گناه نکنه. نه، من اینا رو نمیخوام عرض کنم. معنای تقوا رو عرض کردیم تو کتاب لغت از وقایقیست، یعنی خودتو نگهدار، جلو پول خودتو بل نکنی، هر جایی میره اون هم تو هم بری دنبالش، بگو من تا اینجا میام، بعد از این جایز نیست، نمیام. دنبال جمال و دنبال سلطنت و دنبال مقام و ریاست، بگو من تا اینجا میام که خدا گفته بکن و زیادتر از این نمیام. این میشه متقی. این است که قرآن حالا میفرماید من تو رو به راه‌های سالم هدایتت میکنم. و این مطلب رو عرض کردیم الا ماشاءالله. روایات بیان فرموده، بسیارم پر ارزشه. یه جمله‌اش رو از نهج البلاغه دیروز عرض کردیم، و یه آیه هم از قرآن باز عرض کردیم، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کسانی که تکبر میکنن حاضر نیست، به قول ما کلش باد داره، حاضر نیست اصلا حرف قرآن رو بشنوه. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و ان یرو کل آیت لا یؤمنو بها و ان یرو سبیل الرشد و ان یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و ان یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا. این خودشو مهیا نکرده برای پذیرفتن حق، ابا داره حرف حق و گوش کنه. این کسی که ابا داره و تکبر میکند از مطلب، بعدن هم تو آیه دیگه بود توی نهج البلاغه برمد لهم قلوبون لا یعقلون، اینا قلب دارن ولی درک نمی کنن به وسیله قلبشون، لهم لآذانون لا یسمعون بها، حرف حساب تو گوششون نمیره، لهم اعینون لا یبصرون بها، چشش میبینه واضح هم هست پیشش زیر بار نمیره، این رو خدا هدایتش نمی کنه. اون راه سلامتی که بناس بهش بده، این سلامتی رو خودش باید تهیه کنه. الان اینجا عرض میشه، اینجا همین است که چجوری تهیه کنه، میشینه یه ذره فکر کنه که اگر یه کسی حرف حساب میزنه من باید بپذیرم یا نپذیرم. عقلش بهش میگه باید بپذیری، یه دستور خدا نمیخواد، هستش دستور خدا هم، ولی خدا داره به من یاد میده که چه چیزهایی میاد جلو عقلتون میگیره نمیذاره بفهمی، اینو داره به من یاد میده، ولی این کار رو من خودم باید بکنم، باید بشینم یه ذره فکر کنم. علی کل حال این مطلب اول ما راجع به اینجا تا اینجا عرض کردیم. امیر المومنین هم تو نهج البلاغه فرمود من عاشق شیئن اعشا بصره و امرض قلبه فهو یرا به عین غیر بصیره و یسمع به اذن غیر سمیعه، یا چشمی که نمیبینه واقعیات را نگاه میکنه، با گوشی که نمیشنود واقعیات را میشنوه، این عقلش کار نمیتونه بکنه، این عقلش اون مریض است که باید اصلاحش کرد. این تا اینجا تقریبا عرض کرده بودیم، نمیدونم زیادی هم داشت یا نداشت. دوست روایت دیگه هم همینجا تتمه مطلب دیروز من عرض کردم، علی کل حال چند تاشو نوشتم، ببینید چی میگه امیرالمومنین و غیر امیرالمومنین. عرض میشود به این که ذهاب العقل بین الهوا و شهوه، ما بین این دوتا دشمن گیر کرده عقل، هوا و هوس شهوت، هوا از یه طرف میکشتش، شهوت از یه طرف میکشتش، بین این دوتا گیر کرده، عقل این وسط پامال میشه. ذهاب العقل بین الهوا و شهوت. روایت دیگر، من لم یملک شهوته لم یملک عقله، کسی که شهوت خودش رو در اختیار نگرفت، هر جا بود میخواد اعمال کنه، این مالک عقلش نمیتونه بشه، نمیتوانه مالک عقلش بشه، اختیار عقل رو میگیره شهوت، فکرش رو نمیکنه و اقدام میکنه. در ذیل آیه شریفه که آتیناه آیاتنا فنسلخ منها، که قضیه بلعم باعوره، یه بنده خدایی بوده در زمان موسی علیه السلام، خدای تعالی می‌فرماید آتیناه آیاتنا، ما آیاتمون رو به او داده بودیم، و توی روایت نوشته خدای تعالی اسم اعظم به ای یاد داده بود، هر جا با اون اسم دعا می کرد دعاش مستجاب می شد. حالا فرعون آمده می خواد بره دنبال موسی علیه السلام که با بنی اسرائیل رفتند و به رود نیل رسیدند و بهش موسی علیه السلام با بنی اسرائیل دستور داد بهشون از روی آبا همینجوری برین اون طرف. خب معجزه خدایی، معجزه پیغمبر، پیغمبر اولوالعزم، همه بنی اسرائیل رفتن. حالا موسی فرعون داره میگرده اینا رو پیدا کنه که کجا رفتن، پیداشون نیست. برخورد به فرعون کرد. فرعون میگه که یه دعایی بکن که من این بنی اسرائیل رو پیداشون کنم، به تعبیر بنده پدر صاحب بچه رو در بیارم. خب نمیدونم چی شد، من حالا نخوندم، من باید خون توی روایات، ولی نمیدونم چی شد این تابع فرعون شد، عاشق حرف فرعون شد، حالا میخواد حرف فرعون رو اطاعت کنه. و ظاهرا نمیدونم، باید از میکنم روایات رو دید، چون قصهش مفصله خیلی، باید روایات رو دید که چجوریه. خلاصه این سوار شد رو الاغش که مثلا بره تو بیابون با اون اسم دعا کنه که مثلا خدا فرعون رو مقالب کند مثلا بر موسی علیه السلام. یه الاغ هم داشت سوار و الاغه شد، یه خوزه که این الاغه رفت، یه هرچی رفت میزن پش را نمیره، هر کاری میکنه را نمیره، هر شروع کرد به اینو زدن حیوان را نمیره. بالاخره به قدرت خدای تعالی این حیوان حرف زد. مفادش این بود که تو کجا داری میری؟ من رو برای چی داری میزنی؟ میخوای بری فرعون رو دعا کنی که غالب بشود بر موسی؟ من نمیام. علاقه دارم یا؟ خب این خودش که میفهمه، فرعون خودش عالم مثلا عصر بوده، میفهمه اینو. خدای تعالی هم که این معجزه ای رو تازه بر دست این به اون نشون داده، علاقه دارم میگه کجا داری میری؟ بر چی داری من رو میزنی؟ خلاصه تو روایت داره اونقدر این حیوان رو زد که حیوان مرد. همونجا اسم اعظم رو گرفتن ازش. بعد دیگه دعایی چی؟ دیگه چی تموم شد؟ تموم شد. اون وقت روایت اینه که حضرت میفرماید اصل این آیه در مورد بلعم باور وارد شده، ولی این آیه شامل میشه کل مؤثر هوا علی هدالله، هر کسی که هوای نفسش رو بر هدایت خدا مقدم بداره همین حکمو داره. خب بلعم باور چطور شد؟ خدای تعالی او رو هدایت کرده بود، شاید عالمی بود و شاید اسم اعظم داشت، نیکوکاری بود که به این مقام رسیده بود، ولی چطور شد یه دفعه هوای فرعون زد به سرش، پول فرعون زد به سرش، ارتباط با مقام فرعون زد به سرش، همه شد. و من این آیه اصلش در مورد بلعم باور است، ولیکن هر کسی که هواش را بر خدای تعالی مقدم کند بر هدایت خدای تعالی همه مشمول این آیه. همین حکم معنیش چیه؟ دیگه معجزه هم که بشه خود عرض می شود به اینکه علاقه هم به حرف در بیاد، هیچ گذشته کار، گذشته هوا جلوی عقلو گرفته. پس اگر دقت فرمایید یواش یواش این چنین من میشه که هوا نمیذاره عقل صحیح کار کنه. خب از خودش بپرس، بره بشینه به قول ما تو رخت خواب بوده فکر کنه که آیا حالا این کار خوبه که من حیوان رو کشتم با اینکه اینو به من داره میگه، یا نه بازم من برای عقل سرمان فکر دیگه نمی کنه. اگرم فکر کنه به نتیجه نمیرسه. و ابن سعد هم گفته بود میرم امام حسن می کشم بعدا توبه میکنم، همچین نتیجه گرفته بود از قضیه. خب اینجوری میشه جرایان. بنابراین دیروز این مطلب رو گفتیم که گناهان هوا و هوس مثل از می شود به این که مال طلبی از هر کجا پیدا شد، شهوت و غضب، مقام خواهی و مقام طلبی، ایناش که جلو عقل رو میگیره. عقل آدم سالم نمیمانه. یه خورده بالاتر امیرالمومنین در حدیث میفرماید به این که من کان غرضه الباطل لا یدرک الحق ولو کان ازهر من الشمس. عجب بساطی. میفرماید کسی که غرض باطل داره، هدف باطل داره، میخواد اون هدف رو به قول بنده به کرسی بشونه، حق براش واضح باشه مثل خورشید، قبول نمیکنه. خب بعد از این علاقه ای که گفتم دیگه حق بازم مجهوله؟ علاقه داره شهادت میده که تو داری میری پیغمبر خدا رو بکشی، میری مسلمان ها رو بکشی، این دیگه تردیدی براش میمونه؟ من کان غرضه الباطل، اون غرضش یه چیز دیگه هست، هر که کشته شد اهمیتی نداره دیگه براش. من کان غرضه الباطل لا یدرک الحق ولو کان اشهر من الشمس یا ازهر من الشمس. این چی نتیجه این میشه؟ عقل کار افتاده. به قول اومده خدا میگه چشم باز و گوش باز و این عما حیرت هم از چشم بندی خدا. چشم آدم وازه، گوشش هم وازه، داره و حق هم میبینه، ولی خدا چشمشو بسته. خدا اینجوری چشم آدم میبنده که بر بیفته تو چه. خیلی خوب. لحب الدنیا سمت الاسماء عن سماء الحکمه و عمیت القلوب عن نور البصیره. حب دنیاست که آدمو میکشه به اینجاها، حرف درست حسابی رو گوش نمیکنه اصلا تا بعد بشینه فکر کنه. اصلا به قول ما گوشش بدهکار نیست. و عمیت القلوب عن نور البصیره، نور بصیرت که خدا در دل همه گذاشته و اون نور انسان رو راهنمایی میکنه به سوی کمال. میگه از این ور برو، ای خوبه که راجع به این نور بصیرتی هم که تو دلا گذاشته اگر شد یه روزی یادم افتاد الا ماشاءالله مطلب هست، اینم یه روزی بگم براتون اگر حالا باشه. عرض می شود به این که این تاجه به این روایاتی که مربوط به دیروزمون بود خوندم براتون کمچی خوب خوب حقیقت مطلب رو انسان بیابه. پس من که میتونم عقلم عقل سالمی باشه؟ در مود سلامت به شما میدیم که زیر بار هوا و هوس و منصب و مقام و پول و ریاست نباشم. اگه میخوای اینا رو داشته باشی با حقیقت جویی نمیسازد، نمیتونی داشته باشی. این معنی تنظیم کردن عقل، راه سلامت عقل. ببین این روایت هم تکمیل اون مطلب فرمود من زهد فی دنیا، کسی که رغبت، اون چنون رغبتی که جلوی هر کار خوبمو بگیره، اون چنون رغبتی به دنیا نداره. اون مقدار دارم که وظیفمه و باید بکنم، باید برم دنبال پول و باید مصرف کنم، اون مقداره. کسی که زائد بر این مقداری که خدا براش جایز کرده بره دنبالش، زهد ببرده و نره دنبالش، اثبت الله الحکمه فی قلبه و بصره عیوب دنیا داعها و دواعها. به این رو بینا میکنه، میفهمه کجاهای دنیا عیب داره، کجاهای عیباشو میشه چجوری دوا کرد. داع و دواعش رو بهش یاد میدیم. و اخرجه سالما الی دار السلام، سالم از این دنیا میره بیرون، دارالسلامی که دیروز عرض کردم اسم بهشته، یه سر میره تو بهشت. این فرمایشات از میشد کلماته، شاید نمیدونم این آخری شاید مالکی بود و امیرالمومنین یا دیگری. این تمام شد، اینا تکمیل مطالب دیروز. مطلبی را که خواستم امروز عرض کنم، خدای تعالی توی قرآن فرموده چیزی را ندانسته نپذیر، بفهم چیزی را بپذیر، یقین کن و بعد بپذیر. چیزی را هم ندانسته انکار نکن. هر دوش تو قرآن موجوده و تو روایات الا ماشاءالله. لا تقف ما لیس لک به علم، پیروی نکن چیزی را که نمیدانی، بدون و بفهم و برو. این راجع به دانستن و عمل کردن. علم نداری پیروی نکن از این چیزی که نمیدانی، چیز مشکوکی مرددی بری دنبالش، نه خودتو معطل این نکن، بدان و برو، بفهم و برو. این دیگه مطلب، نفهمیده چیزی رو نپذیر و دنبالش نرو، نفهمیده هم چیزی رو انکار نکن، بگو این دروغه. این دستور قرآنه در حق بعضی که حالا آیش رو از اولش یادم نیست، کذبو به ما لم یحیطو بهی علما، تکذیب کردن این مطلب رو به حال اینکه نمیدونستن. داره مذمت میکنه یه عده‌ای رو که مطلبی رو تکذیب کردن و انکار کردن و حال اینکه نمیدانستن باطله، نمیدانستن دروغه، ولی گفتن دروغه. وظیفه ما، قرآن شریفی رو میفرماید، چیزی را ندانسته نپذیر و ندانسته هم انکار نکن. این راهنمایی عقله. برای خدا عقل تو رو راهنمایی میکنه. عقل تو رو خدا رو لطف کرده داره راهنمایی میکنه. خود عقل منم هم همینه میگه. یه کسی به قول ما از اون لامذهبای اون زمان، به قول ما چی میگیم؟ بلشویکای اون قدیم زمان ائمه، شنیده بود که حضرت صادق خیلی مثلا چیز بلده و اینا، گفتش میخوام برم با حضرت صادق مباحثه کنم ببینم چی میگه. آمد در مدینه، گفتن بهش حضرت مشرف شده مکه. اومد مکه، حضرت صادق پیدا کرد و حالا نشسته باهاش حرف میزنه. یه من شنیدم میخوام اومدم با شما مطالبی بگم و حرف بزنم و ببینم نظر شما چیه. حضرتم فرمود خوب بگو ببینم چی میخوای بگی. و اول بسم الله به قول بنده، اول بسم الله این است که من یقین دارم خدا نیست، حالا شما چی میگی؟ از صادق یه آنی دو آنی صبر کرد و من سرشو بلند کرد، فرمود بنده خدا آسمون رفتی؟ گفت نه. تو اعماق زمین رفتی؟ گفت نه. مشرق عالم رفتی؟ نه. حالا همین تو دلش هم داره فکر میکنه لابد که اینا چیه آقا داره میگه، چه رفتی به بحث ما داره؟ مشرق عالم رفتی؟ نه. مغرب عالم رفتی؟ نه. بعد فرمود تو که هیچ جا نرفتی چطور میگی خدا نیست؟ خب بلکه تو آسمون باشه، به چه مناسبت میگی نیست؟ بلکه که تایی دقیق دریاها باشه، چه خبر داره نیست؟ حرف لابد تعبیر بنده، حرف لاتائل بی وحدرک و بی نفهمیده داری میزنی. اون چرا که تو میتوانی بگی و صحیح هست بگی و اگر بگی از تو پذیرفته است، این است که بگی من نمیدانم خدا هست یا نیست. این رو بگو، نگو خدا نیست. گفتش که من تا به حال با اشخاصی مباحثه کرده بودم، احدی با من اینجوری نتونست حرف بزنه. تو که جا نرفتی چطور میگه نیست؟ خبر از آسمون نداری که میگه نیست؟ خبر از زمین نداری که نیست؟ این همین مطلبیست که بنده عرض کردم. چیزی را که نمیدانی هست یا نیست نه بگو هست نه بگو نیست، بگو نمیدانم. این دستور خداست در قرآن. خب حالا این خوب حرفیه یا بد حرفیه؟ به هر عقل سالمی بگی میپذیر خوب حرفیه. خب وقتی من نمیدانم چطور بگم نیست؟ چطور بگم هست؟ یه مطالب اساسیه که دارن با آدم میگن. در شبان روزم محترره برای انسانها اتفاق میفته این مطلب. بی خودی مثلا میگم پلان چیز اینم میگه نه نیست. از این سنخه ها حالا من مصادیقشو نمیدونم ولی میدونم هست از این الان ماشاءالله. الا کله ها این دستور قرآنه، این دستور روایاته که فرموده است چیزی رو که نمیدانید پیروی نکن و نپذیر و چیزی رو که نمیدانید نگو نیست، بگو من نمیدانم که هست یا نیست. حرف عاقلانه اینه، این داره هدایت میکنه عقل ما رو، میگه اینجوری حرف بزن، رو میزان حرف بزن، ترس و فلا نگو. بی خودی بگی بله همینطوره، بی خودی بگی بله اینطور نیست. خب همین دلیل درست بودن قضیه این بنده خدا با انصاف بود، گفت تا به حال احدی به این خوبی بر من حرف نزده. خب این حالا میتونه حق رو بیابه ها، یواش یواش حالا باید یافتم شاید ظاهرم من تتمه روایت مفصله. حالا حالت من اولشو میخواستم عرض کنم که ندانسته چیزی را نگو و ندانسته نپذیر و ندانسته نفی نکن. خب اینا رو بعد چی گفتم؟ من برای این گفتم به نظرم میرسه ممکنه اشتباه هم کرده باشم، از رفقایی که مطلعن که من عوضی فهمیدن، الان عرض میکنم چیزی که فهمیدم، از رفقایی که فهمیدن من عوضی فهمیدم بیان حالی میکنم، مهیام برای شنیدنه. و اون مطلب اینه، یکی از درد بیدرمونا دانشگاه های ماست که این بچه ها میرن پشت پر برد میشه دور و بره هر سخنگویی به هر چی میگه، و نه فقط رفتن و جمع شدن و ترویج کردن، نه میرن و حرفاشونو میپذیرن. و حال اون که اغلب اینها، حالا من ادعای اغلبم شاید بیخوند میکنم، خیلی هاشون اصلا نمیفهمن اون چی میگه. خود اون بند خدای گوینده هم یه از این لغتهای قلمبه سلمبه اروپایی میاره این توها داخل میکنه، اینا هم میگن عجب مطالب مهمیه، بول میخورن میشود این لغت هر معنیش چیه، اینجا چیز مثلا مهمیه. خب بابا به این بگو این لغتی که میاد، این آقایی که این مطالب رو گفته که در نوعاً از کتابهایی که از خارج هست و از دیگران نوشتند و این مطالب، به این آقا این مطلب رو بگو که از میشود این رو خوب فهمیدی چی میگن، خود گوینده درست فهمیدی چی میگن، و من شنونده که نمیفهمم و بی خودی میگم باریکلا، فهمیدم و میگم باریکلا، عجب سخنرانی خوبی بود، یا نفهمیده میگم. اینا رو فکر کنه. بنده نمیخوام ادعا کنم که هر کی سخنرانی میکنه ازشون بد میگه، حرفای باطل میزنه، نه. هر کی سخنرانی میکنه اگر بدم توش داره حرفای خوبم داره، بله ممکنه این چنین باشه. بعضیشون تمام حرفاشون خوبه، بله ممکنه این چنین باشه، ولی هست سر منه که نفهمیده این کارو نکن، ترویج از کسی نکن، تخریب کسی نکن، بفهمو بکن. این که قرآن یکی از اسباب که حالا این مطلب تقریبا تازهیه، یکی از اسباب این که عقل آدم درست کار نمی کنه و میخواد جدن جلوگیری کنه در قرآن، تقلیده. میگه به این کفار میگیم این بوتا اتعبدون ما تنحتون، خودت میتراشی با دست خودت، بعد اینو خدای خودت قرار میدی. ماما این کلمه چیزی هستی که کسی نفهمه که این کار غلطیه که من میکنم؟ این خدای منه و اینی که خودم با دست خودم تراشیدم، این چیزی هست که کسی نفهمه؟ مثلا اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم و ما تعملون، خدا شما رو خلق کرده، این بود کیه و چی کار است؟ خب این چیزی نیست که دیگه قالو وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، باباهای ما اینجوری میکردن ما میخوام اینجوری کنیم، به قول ما صرف این چنین کردن ما هم چنین کنیم، باباتون این کار دیگر. بعد خدا میفرماید اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یعتدون، ولو بابات نفهم باشه تو هم باید پیروی بابات بکنی. خب این چی؟ و مکرر در قرآن اینه، مکرر در قرآن موجوده که اینها با سنگ رو میتراشیدن، بت قرار میدادن، سجده میکردن روش. همه الان فرض کن گاب پرستان هستن، شنیدم توی هند گاب میپرست. یه آقای نور یه گاب رو میپردن، وقتی اینا وارد کوچه بازار خیابونی میشن همه مثلا دست و سینه فرض کن جلوی خدایشون وای 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 میشن دیگه. میگو اگر از یه خیابون رد بشه یه دونه گاب، ماشینا نگه میدارن تا ایشون رد بشه، و بعد حالا یه بعضی از گاب ها دلشون میخواد بره وسط خیابون بخوابه، یه جای خلوتیه دراز میکشه، احدی از ماشینا جرأت نداره از اینجا رد بشه، همینجور تراکم ترافیک این بنده خدا به وسط خوابیده. بهش بگو کار خوبی داری میکنی؟ نمیفهمه اینو؟ نمیفهمه؟ تقلید کردن ندانسته، چشم بسته، گوش بسته، نفهمیده، از پدرش که نمیفهمید مثل خودش داره پیروی میکنه، این عقلش رو رها کرده. حالا از هر کسی از این بچه هایی که میرن مطلب رو میشنوند یا گوینده هایی که میگویند بابا جون ما قبول داریم این مطلب رو که اروپایی ها از نظر علم صنعت و علم نمیدونم کذاب و علم کذایی که در اونها متقدم هستن بر ما خیلی از ما جلوترن، ولی آیا اگر از یه مهندسی از یه دکتری بپرسیم مثلا فرض بفرمایید گلگاب زبون خوب چجوریه؟ خب این بلد نیستش که، مگه بلده؟ گوسفندی که سالمه چجوریه مثلا؟ گوسفند معیوب چجوری؟ خب این اهلش نیست. اگه من برم از این بپرسم، حالا دکتر خیلی خوب محترمه در کار خودش، در علم خودش، در شغل خودش محترمه، اما حق نداره تو هر چیزی نظریه بده، اون وقت در باب دین هم نظریه میخواد بده. به نظر بنده این دستور مال 1300 سال قبله، غلط میکنین که دستور رو همچی بیفرمایید. خدا خودش فرموده من برای تو عبد این دین رو فرستادم، این دستور مال 1000 سال قبله. حرفو چیه؟ تو اصلا چه میفهمی؟ من که میگم نمیفهمی از کردم، هر کسی حد خودش محترمه، ولی همه میخوان تو دین مداخله داشته باشن، نفی و اثبات بکنن، اینجای دین همچین، اونجای دین همچون. خدا هم خودش چیز دیگه داره میگه. اگرم پای دین بشینی کلمه روی کلمه که بفهمی، مثل آفتاب برات روشن میشه، که حالا تفصیلاتش اینجوری نمیشه بود. خب علا کلال اینه مطلب. هر دکتری که بگه میگم بله ایشون جناب دکتر فرمودن همچی، دکتر خب باید در فن خودش مطلبی بگه، ارزش داره. اظهار نظر کردن در مطلب ها، نفی و اثبات کردن ها، خدای تعالیم تو قرآن نمیفرماید بشر عباد الذین، چقدر عالی میفرماید بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده بندگان مرا اونهایی که گفتاری را میشنوند و میفهمند و نیکوش رو انتخاب میکنند و میپذیرند. اولئک الذین هداهم الله. خب اگر من مریضم باید برم پیش دکتر، اگرم دوا داد میخورم و ازشم نمیپرسم چرا این شربت رو ساعت یه قاشق بخورم، اون قرص رو هر روزی سه تا بخورم، ابدا هم نمیپرسم، اگرم رو بپرسم او جواب منو نمیده، اگرم جوابمو بده من نمیفهمم. اون فن نشه، کارشه، پر ارزشه، نبایدم بپرسم، منم نمیفهمم اگر او جواب بده. ولی حالا عرض میکنم چیزی که مربوط به اونیست، ربطی به اون نداره، کسی که دکتر پس کن، آیا این پایه‌ای که ما تو این زمین شفت ریختیم به قول خودمون یا سیمان ریختیم قابل برای عمارت ده طبقه یا قابل نیست؟ چه میفهمه؟ در این رشته اینو باید از مهندس ساختمان پرسید، در این رشته او کار نکرد. بنابراین مطلب تازه‌ای که عرض میکنم به بزرگان رفقا و دوستانی که هر سخنرانی رو میشنوند، میشینند، میشنوند، در عین اینکه حقیقت و درست بودنش رو نمیتوانند اغلبشون درک کنند و اگرم درک بکنند اشکال نمیکنند از جهت شیفتگی به اون، همون جوری که باباش و شیفته باباشه، به واسطه اینکه این گوینده یه لغتهایی میگه، یه چیزای قلمبه سلمبهی میگه که کسی دیگه بلد نیست، خیلی خوب من به اینا کار ندارم. ولی میخوام بگم بی حساب کار نکنی. من هیچ عرض میکنم از احدی خبری ندارم، چیزی نمیگم به شخصی، ولی این رو اجمالا فهمیدم. عرض میشود به اینکه یه وقتی یه کتاب از همین کتابای جدید به دست من رسیده بود، یه وقتی خود رو باید کردم لاشو بخونم. اروپایی نوشته بود این کتاب رو، ولی حالا من نمیدونم بگم هم یا نه، خلاصه نوشته بود، منم حالا اتفاقم باید کردم و دیدم و بعد دیدم اینجوری مطلبی رو به یه عنوانی اینجوری طرح کرده، گفته این سر اگر بخوای این دیندارا رو از دین برگردونی راهش رو من به تو بگم. اون تو نوشته بود، البته به این تعبیر نبود، خیلی سر صورت چه درست کرده بود. راهش اینه که از این مثلا یه نفر، دو نفر، سه نفر که ایجا نشستن ازشون بپرسیم معجزه چیه، اونم جواب مثلا به تو میده معجزه کار فوق العاده و مثلا که قدرت بشر به اون کار نیست، چی چیزی معجزه است اسمه. بعد هم چه خیلی آروم و بدون این که مثلا این طرف اون طرف بزنی و چیزی بی گفت بگی مثلا عجب این ما رو مثلا اجده اثار رو اجده میکنه. خب بلکه این اجده های پرید خود پیغمبره رو خورد، ما رو چیکار باید کرد؟ وقت اونجوری نوشته مثلا اینو میگم اجده ها و اینا رو نداره ها، یه چیزایی بگو که حالا میگم معلوم، گفته که اینا رو براشون بگو. بعدن همین که احساس کردی دیدی اینا دارن میخندن، بدون فائق شدی، بدون اینا تأثیر کرده این گفتار درشون، اگرم نپذیرفته باشن چل شدن. یاد بیدینی رو میدی که چجوری بیدینی رو ترویج بدی، اینو یاد داره میده بهم. میگه همین که بخنده تو بفهمی که قضیه کارت پیشرفت کرده. اینو باست حرف کسی رو نفهمیده نفس، حرف کسی رو عرض می شود به این که نفهمیده هم نگو باطله. من نماز کردم اول، من راجع به شخص خاصی اطلاعی اصلا ندارم، نوعم هیچ اطلاعی ندارم، ولی همچی کتابایی گاهی آدم برخورد میکنه، نمیدونم از جانب کی منتشر میشه، کیا تبلیغ میکنن روش، کیا ترویجش میکنن، من اینا رو هیچ وارد نیستم اصلا، ولی میخوام بگم اینا هست. ولی شمایی که میرید توی مجلسی مواظب باش ترویج باطل به واسطه رفتن تو نباشه. اگر حرفی میزنه موسی و فلان میگه حرفی نداریم، اگه حرف صحیح بشه فیت تبه اون احسنه، قرآن به ما دستور داده پیروی کن حرف صحیح رو. ولیکن به صرف این که موسی و فلانه، از این موسیهایی که الان عرض کردم هم هستن الا ماشاءالله، به کارشون تخریب کردن دینه. و این پذیرفتن این کتاب ها و دنبال این کتاب ها رفتن این همون تقلیدیست که میبگه بابام بت رو میپرستید. چون اروپایی ها تو صنعت جلو رفتن، حالا من در دینم هم از او بپرسم یا از کسی که دین داره و اطلاع از مطالب دین داره؟ بنابراین اینا رو هم میخواستم به جوانها بگم، ندانسته پیروی نکن. لا تقف ما لیس لک بهی علم، ندانسته چیزی رو نرو دنباله. این یک کلمه رو بگم تمام شد. حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه یک وصیت نامه بسیار مفصل، غیر از اون وصیتی که در زمان شهادتش بود، یه وصیت نامه خیلی مفصل که شاید دلوازه برای بچم زیادش باشه، تو نهج البلاغه موجوده. اولش هم این است: من الوالد الفانی، پدری که رفتنیست. در ایام پیریش نوشته بود، در ایامی که تو همون بالا اول وصیت نوشته فی رجوعهی از جنگ نهروان مثلا، که دیگه اواخر عمره امیرالمومنین. این نامه ایست و این وصیت نامه ایست از یک پدری که نزدیک به رفتنشه. برای فرزندم می نویسم. حالا این فرزندی که می نویسه نامه را براش، بعضی ها می گن حضرت مصطفی سلام الله علیه هست، بعضی ها می گن محمد ابن حنفیه. و به اولش می برمد: پسرم، من گرچه عمر سابقین رو نکردم، ولیکن تمام مطالب سابقین و ممالک سابقین و مثلا به تعبیر من و به این تعبیر تو نهج البلاغه نیست، همه رو اطلاع دارم و خوبی ها و بدی ها و کمالات و غیر کمالات اونا رو می دانم و که انا با اونها هستم، با اونها بودم. بنابراین می دونم بدبختی انسان در چیست، می دونم خوشبختی امم سابقه در چیست. اینا رو میخوام برای تو این نامه، تو این وصیت نامه هم بنویسم. ولی این مطلبی که مطلوب بنده است این است که وبدا قبل نظرک، قبل از اینکه این وصیت نامه من رو بخوانی، فل استعانت به الهک، اول ملتجی شد، ملتجیشو به خدای تعالی جل و علا. بگو خدایا، به تعبیر بنده بگو خدایا دل منو پذیرای حرف حساب بکن. از خدا بخوا که دلت رو بپذیرانه برای حرف حساب شنیدن و عمل کردن. از خدای تعالی رو بخوا. و اون چرا که باز حضرت می‌فرماید، و اون چرا که سبب می‌شود که به تعبیر من زیر بار حرف حساب نری، اونا رو هم از خودت دور کن. البته اینجا نداره، ولی همینش بود که گفتم: شهوت و غضب و مال و کران و چنان و چنان، اینا رو هم از خودت دور کن و خود رو حالت پذیرایی به خودت بده که من حرف حساب رو خواهم پذیرفت. اگه دیدی دلت صفا پیدا کرد و خدای تعالی چنین مطلبی رو به دلت القا کرد، اون وقت این وصیت نامه من رو بخوان. دنیا و آخرت دین توه. خب بنابراین چی همین؟ دل استعانت به الهه، یعنی گرفتاری زیاده، شهوت الا ماشاءالله، غضب الا ماشاءالله، طلب کردن مال و جاه و مقام الا ماشاءالله. خدایا تو کمک کن مرو که بتوانم بر این حالات غضبه پیدا کنم و حقی را رد نکنم به واسطه شهوت مال، شهوت مقام، شهوت جمال و امثال ذلک. اینو از خدا بخواه که این دلت رو آرامش بده و بتونی بفهمی حرف حساب را. اگر دلت رو دیدی آرامش پیدا کرده و مهیا شده برای پذیرفتن حرف حق، اون وقت این وصیت نامه من رو بخون. اینا رو قبلا میگه. صلی الله علی محمد و آله.